امروز با یه موضوع حیاتی و شاید کمتر شنیده شده اما خیلی ملموس در خدمتتون هستم. این اپیزود برای هر کسیه که از عزیز سالخورده‌ای مراقبت میکنه یا ممکنه در آینده این وظیفه رو به دوش بکشه و البته برای متخصصین سلامت روان که با این پدیده دست و پنجه نرم میکنن. قراره عمیق بشیم توی چالش‌ها، دردها و راه حل‌هایی که روانشناسی برامون روشن میکنه. پس آماده این؟ بریم که شروع کنیم. سلام، خوشحالم که از رنگ روان با من همراه هستی. من مهتاب هستم و شما دارید به اپیزود 44 سندروم پرستار خسته، مرزهای وظیفه و سوختگی روانی در مراقبت از سالمندان گوش میدید. ببینید رفقا، وقتی حرف از مراقبت از سالمند میشه، اولین چیزی که به ذهن میاد مهر و محبت، فداکاری و ایثارگریه. انگار این یه وظیفه مقدسه که از دل عاطفه و وفاداری به پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ یا حتی همسر سال خوردمون میاد. و حق هم با ماست. واقعا هم هست. اما حقیقت اینه که این مسیر با وجود همه قشنگی ها و معنویتش میتونه یه میدون جنگ تمام عیار باشه. یه جنگ فرسایشی که روح و روان مراقب رو ذره ذره تحلیل میبره. ما از سندروم پرستار خسته حرف میزنیم. عنوانی که شاید توی کتابهای درسی پیدا نکنین، اما واقعیت ملموس خیلی از آدمهای دور و برمونه. این سندروم همون حس خستگی مفرط، فرسودگی عاطفی، جسمی و روانی و حتی نوعی بی‌تفاوتی و خشم پنهان نسبت به فردی که ازش مراقبت میکنیم هست. اینا همه نتیجه فشار مداوم و بدون وقفه مراقبت از یه فرد سال خورده‌ایه که ممکنه نیازهای پزشکی، شناختی یا حرکتی زیادی داشته باشه. تصور کنید یه نفر رو که 24 ساعته 7 روز هفته در حال آماده باشه. باید حواسش به داروها باشه، به غذا، به حمام کردن، به جابجایی، به تغییر پوشک، به نیازهای عاطفی و شاید به حرفای تکراری و گله‌گذاری های یه سالمند آلزایمر. حالا این رو ثبت در ماه‌ها و سال‌ها کنید. واقعاً فکر می‌کنید آدمیزاد چقدر ظرفیت داره؟ ما جامعه‌ای داریم که به شدت به این قشر مراقبین مدیونه. اما کمتر کسی به این آدم‌ها میگه که خودت هم مهمی، تو هم نیاز داری، تو هم حق داری خسته بشی و استراحت کنی. اینجاست که علم روانشناسی میاد و میگه باید این مرزها رو بشناسیم، باید به خودمون رحم کنیم و یاد بگیریم چطور از خودمون مراقبت کنیم تا بتونیم بهتر مراقبت کنیم. این مشکل ریشه های عمیقی در فرهنگ و انتظارات اجتماعی ما داره، اما همونقدر هم با سلامت روان فردی ما گره خورده. برای اینکه این موضوع رو بهتر لمس کنیم، اجازه بدید چند تا از مراجعینم رو براتون مثال بزنم. البته با تغییر جزئیات برای حفظ محرمانگی. هر کدوم از اینها گوشه ای از این پازل بزرگ سندروم پرستار خسته را به نمایش میذارن. مورد اول مریم و فداکاری بی انتهاش که حدود 55 سالشه. تقریبا 10 ساله که از مادر آلزایمریش مراقبت میکنه. مادرش زمانی معلم بوده و برای مریم نماد اقتدار و مهربونی. اما الان مادرش به ندرت دخترش رو میشناسه، گاهی بهش پرخاش میکنه و نیاز به مراقبت 24 ساعته داره. مریم اوایل با عشق و علاقه فراوون کار رو شروع کرد، شغلش رو رها کرد، ارتباطش با دوستاش کم شد و کلن زندگیش رو گذاشت برای مادرش. وقتی پیش من اومد چشماش گود افتاده بود. با کوچکترین صدایی میلرزید و مدام حس عذاب وجدان داشت. می گفت خانم روانشناس، من دیگه اون مریم سابق نیستم. دلم نمیخواد این حرف رو بزنم، اما بعضی وقتها آرزو میکنم این ماجرا تموم شه. خجالت میکشم ولی از مادرم متنفرم. میدونم گناه مادرمه، اما دیگه تحمل ندارم. این همون نقطه اوج سوختگی روانیه. مریم از نظر روانشناختی دچار افسردگی شدید، اضطراب مزمن و احساس گناه فلج کننده شده بود. حس میکرد هویت خودش رو گم کرده و فقط یه مراقب بیروح شده. مورد بعدی علی، آقای 60 ساله که چند سالی همسرش دچار سکته مغزی شده و بخشی از توانایی‌های حرکتی و گفتاریش رو از دست داده. علی آقا بازنشسته بانکه. اوایل خیلی امید داشت که همسرش بهتر میشه، اما وقتی روند بهبودی کند شد و نیاز به مراقبت‌های فیزیکی سنگین تر شد، مثل جابجا کردن همسرش از تخت به ویلچر، شروع کرد به تحلیل رفتن. از طرفی دوست نداشت کسی ببینه چقدر خسته و درمونده شده. همیشه مرد قوی خونه بود. توی جمع شوخی میکرد، اما وقتی تنها بود، ساعتها به دیوار خیره میشد. توی جلسات درمانی با اکراه حرف میزد. گفت من نمیتونم ضعف نشون بدم. من باید قوی باشم برای همسرم. اما شبها وقتی همه خوابن گریه میکنم. دیگه هیچ لذتی از زندگی نمیبرم. انگار زندگی متوقف شده. اینجا ما با سوختگی پنهان یا پوشاننده سر کار داشتیم. مردایی مثل علی به دلیل انتظارات اجتماعی از جنسیتشون کمتر اجازه ابراز ضعف و خستگی به خودشون میدن و این سوختگی رو توی خودشون میریزن که میتونه عواقب شدید جسمانی و روانی داشته باشه. مورد بعدی زهرا، خانم 45 ساله که از پدر مادر سال خوردهش مراقبت میکرد. خواهر و برادرهای دیگرش هر کدوم به بهانه های دوری راه، کار زیاد، بچه کوچیک، از زیر بار مسئولیت شونه خالی کرده بودن و عملا تمام بار روی دوش زهرا بودش. اون اوایل این کار رو با حس مسئولیت پذیری و عشق انجام میداد، اما کم کم احساس کرد داره استثمار میشه. حس خشم زیادی داشت که نمیتونست ابرازش کنه، چون همیشه نقش بزرگتر فهمیده رو بازی میکرد. میگفت من دیگه نمیکشم، من هم زندگی دارم، من هم نیاز دارم، چرا فقط من؟ چرا هیچ کس کمک نمیکنه؟ وقتی بهشون میگم انگار نه انگار، میگن تو عادت داری، تو بهتر بلدی. این مورد بود اجتماعی و خانوادگی سوختگی مراقبت رو نشون میده. عدم حمایت از سوی خانواده و تقسیم ناعادلانه مسئولیت‌ها سرعت سوختگی رو به طرز چشمگیری افزایش میده. خشم فرو خورده و حس قربانی بودن آرامش رو از زهرا گرفته بود. و مورد آخر حساب که 30 سالشه، یه پرستار جوان و پر انرژی که توی آسایشگاه سالمندان کار میکرد. عاشق شغلش بود و با بیماراش رابطه خوبی داشت. اما بعد از 3 سال کار شیفتی و طاقت فرسا دیگه انرژی سابق رو نداشت. به هم می گفت اوایل واقعا از کارم لذت می بردم، حس می کردم مفید هستم، اما الان وقتی یه سالمند دیگه زنگ می زنه یا چیزی می خواد، ته دلم کلافه می شم. حس می کنم دیگه نمیتونم بهشون اونطور که باید رسیدگی کنم. بی حوصله شدم. توی خونه هم با همسرم سر چیزای الکی دعوا می کنم. دیگه حتی حوصله ورزش کردن رو هم ندارم. این مورد نشون میده که سندروم پرستار خسته فقط مختص مراقبین خانگی نیست، بلکه پرستاران و کادر درمانی حرفه‌ای رو هم درگیر میکنه، که توی این مورد عوامل سازمانی مثل شیفت‌های طولانی، کمبود نیرو و دستمزد ناکافی هم به عوامل فردی مثل شخصیت، مهارت‌های مقابله‌ای و غیره اضافه میشن و پدیده سوختگی شغلی رو رقم میزنن. خب حالا که از قصه ها اومدیم بیرون، بیاید با اینک روانشناسی به این پدیده نگاه کنیم و ببینیم ریشه های علمی سندروم پرستار خسته کجاست. روانشناسی تکاملی میگه سیمکشی برای بقا، نه فداکاری بی حد. از منظر روانشناسی تکاملی مغز ما برای بقا و تولید مثل طراحی شده. ما ظرفیت محدودی برای استرس و فداکاری داریم. وقتی یه فرد به طور مداوم توی وضعیت مراقبت قرار میگیره، سیستم‌های بیولوژیک و روانیش به طور مزمن فعال میشن. این وضعیت شبیه به فعال شدن مکانیسم جنگ یا گریزه. اما به جای فرار یا جنگیدن، فرد باید حتماً در حالت آماده باش و پاسخگویی باشه. این فعال سازی طولانی مدت منابع انرژی بدن رو تحلیل میبره و باعث فرسودگی میشه. تکامل به ما یاد داده که مراقب خودی باشیم. وقتی این خودی نادیده گرفته میشه، سیستم‌های هوشدار بدن فعال میشن. روانشناسی شخصیت میگه شخصیت هر فرد نقش مهمی توی نحوه تجربه و مدیریت این فشار رو داره. تیپ شخصیتی فداکار و مسئولیت پذیر در واقع افرادی که ذاتاً مسئولیت پذیرن و خودشون رو موظف به مراقبت میدونن بیشتر در معرض سوختگی هستن. اگر این ویژگی با کمالگرایی و تمایل به کنترل همراه باشه، یعنی فکر کنه هیچ کس به خوبی اونها نمیتونه مراقبت کنه، وضعیت بدتر میشه. اونها اغلب نیازهای خودشون رو نادیده میگیرن. برونگرایی و درونگرایی، افراد برونگرا ممکنه با از دست دادن ارتباطات اجتماعی و فعالیت‌های خارج از خونه زودتر دچار فرسودگی بشن. درونگراها ممکنه با تنهایی و بار عاطفی مراقبت احساس سنگینی بیشتری کنن. در حالی که همدلی ویژگی مثبته، همدلی زیاد و عدم توانایی توی ایجاد مرزهای عاطفی میتونه به خستگی شفقت منجر بشه که یکی از اجزای اصلی سندروم پرستار خسته است. این افراد تموم درد و رنج فرد مراقبت شونده رو جذب میکنن و خودشون بیمار میشن. روانشناسی بالینی به طور خاص به مدل‌های سوختگی می‌پردازه. مدل ماسلاچ و جکسون که برای اولین بار مفهوم سوختگی شغلی را مطرح کرد، سه بُعد اصلی برای سوختگی قائله. خستگی عاطفی یعنی احساس تهی شدن از انرژی و منابع عاطفی، این همون حس دیگه هیچی ندارم که بدم هستش. مسخ شخصیت و بی‌تفاوتی، توسعه نگرش منفی، بدبینانه و بی‌تفاوت نسبت به فردی که ازش مراقبت میشه. اینجاست که مریم میگه از مادرش متنفر شده. این یه مکانیزم دفاعیه برای محافظت از خود در برابر درد. کاهش موفقیت فردی، یعنی احساس عدم کفایت و ناکارآمدی در نقش مراقبت کننده. فرد حس میکنه که تلاشهاش بی‌ثمره و نمیتونه تفاوت مثبتی ایجاد کنه. این ابعاد سوختگی در نهایت میتونن منجر به افسردگی ماژور، اختلالات اضطرابی، اختلال استرس پس از سانحه پیچیده، سوء مصرف مواد و مشکلات جسمانی مثل فشار خون بالا، مشکلات گوارشی و کاهش ایمنی بدن بشن. نظریه دلبستگی میگه اگه مراقبت کننده فرزند فرد سال خورده باشه، پویایی دلبستگی تغییر میکنه. فرزندی که در طول زندگی به والدین خودش دلبسته بوده، حالا یهو در نقش والد برای والد خودش قرار میگیره. این وارونگی نقش ها میتونه خیلی استرس زا باشه. فرد مراقبت کننده ممکنه با نیازهای دلبستگی برآورد و نشده خودش روبرو بشه یا حس کنه که داره والد خودش رو از دست میده، حتی اگر اون از نظر فیزیکی حضور داشته باشه. این میتونه منجر به غم و اندوه مزمن، احساس از دست دادن و سردرگمی هویت بشه. مدل استرس و مقابله میگه که استرس زمانی ایجاد میشه که فرد احساس کنه تقاضاهای محیطی از منابع مقابله اون فراتر رفته. در مورد مراقبت از سالمند، تقاضاها یعنی نیازهای سالمند خیلی زیاد و مداوم هستن. اگه فرد مراقبت کننده منابع کافی مثل حمایت اجتماعی، زمان استراحت، مهارت‌های مدیریت استرس و سلامت جسمانی نداشته باشه، دچار استرس مزمن و سوختگی میشه. عدم دریافت حمایت کافی از خانواده و دوستان و دسترسی نداشتن به منابع مالی برای استخدام پرستار کمکی به شدت این فرایند رو تسریع میکنه. خب حالا که فهمیدیم پشت پرده این خستگی و پرسودگی چیه، وقتشه که سراغ راه حل بریم. اینا فقط حرفهای قشنگ نیستن. تکنیک‌ها و پیشنهادهایی هستن که دوی زندگی واقعی میشه ازشون استفاده کرد و تغییر ایجاد کرد. خودآگاهی و پذیرش. اولین قدم دیدن مشکله. تکنیک چکین روزانه. یعنی هر روز مثلا صبح بعد از بیدار شدن یا شبها قبل از خواب چند دقیقه به خودتون اختصاص بدین. از خودتون بپرسین الان چه حسی دارم؟ آیا خستم؟ عصبانیم؟ غمگینم؟ بدنم چه پیامی بهم میده؟ فقط گوش بدین بدون قضاوت. نوشتن این احساسات توی یه دفترچه میتونه کمک کننده باشه. این خودآگاهی نقطه شروع تغییره. پذیرش احساسات ممنوعه. بدونید که احساس خشم، ناامیدی، تنفر یا حتی آرزوی مرگ برای فردی که ازش مراقبت میکنین کاملا طبیعیه. این احساسات نشونه بدی شما نیستن، بلکه نشونه حجم زیاد فشار روانیه. اجازه بدین این احساسات رو تجربه کنید بدون اینکه خودتون رو سرزنش کنید. به جای سرکوب، سعی کنید توی یه محیط امن مثلا با یه درمانگر در موردشون حرف بزنید. ایجاد مرزها و درخواست کمک. حق شماست که استراحت کنید. تکنیک مرزهای زمانی و فضایی. برای خودتون زمانهای مشخصی توی روز یا هفته برای استراحت و انجام کارهای شخصی در نظر بگیرید. حتی اگه شده 30 دقیقه. این زمانها مقدسند. اگه مقدوره فضای فیزیکی جداگانه ای، مثلا یه اتاق جدا برای خودتون داشته باشین که وقتی نیاز به تنهایی دارید به اونجا پناه ببرید. یادگیری نگفتن هوشمندانه. لازم نیست همیشه بله بگید. اگه کسی میتونه در مراقبت از سالمند کمکتون کنه ازش بخواید. اگه نمیتونه مرزها رو شفاف کنید. من امروز از نیاز به 1 ساعت استراحت دارم. میشه تو این 1 ساعت پیش پدر بمونی؟ شبکه حمایت اجتماعی. با دوستان و خانواده در ارتباط باشید. حتی یه تماس تلفنی کوتاه یا یه قهوه با یه دوست میتونه انرژی بخش باشه. عضو گروه‌های حمایتی برای مراقبین بشین. دونستن اینکه تنها نیستین و دیگران هم همین مشکلات رو دارن میتونه بار سنگینی رو از دوشتون برداره. کمک حرفه‌ای بگیرین. اگه امکانش هست به فکر استخدام پرستار پاره وقت یا استفاده از خدمات مراکز مراقبتی روزانه باشید. حتی چند ساعت در هفته هم میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه. مراقبت از خود جسمانی، بدنی سالم، روانی سالمتر. این کمک میکنه که در واقع شما بتونید حتی بهتر هم از عزیزتون مراقبت کنید. خواب کافی و با کیفیت. سعی کنید هر شب 7 تا 8 ساعت خواب با کیفیت داشته باشید. میدونم سخته اما اولویت قرارش بدید. اگر سالمند نیاز به مراقبت شبانه داره با سایر اعضای خانواده شیفت بندی کنید یا در صورت امکان از کمک حرفه‌ای افراد دیگه استفاده کنید. تغذیه سالم. رژیم غذایی متعادل و سالمی داشته باشین. فست فود و غذاهای آماده ممکنه که خیلی وسوسه کننده باشن اما انرژی واقعی رو بهتون نمیدن. و ورزش منظم رو فراموش نکنید. حتی یه پیاده روی کوتاه 15 تا 20 دقیقه توی هوای آزاد میتونه معجزه کنه. ورزش اندروفین آزاد میکنه و استرس رو کاهش میده. تکنیک استراحت‌های میکرو خیلی میتونه کمک کنه. هر چند ساعت 1 بار حتی برای 5 دقیقه از کار دست بکشین. چشماتون رو ببندین، چند تا نفس عمیق بکشین، یه کمی حرکات کششی انجام بدین یا یه لیوان آب بنوشین. این استراحت‌های کوتاه از تجمع استرس جلوگیری میکنه. حالا میخوام یه سری تمرینات ذهنی و روانشناختی بهتون بگم. مراقبه ذهن‌آگاهی. روزانه 5 تا 10 دقیقه مراقبه کنید. روی دم و بازدمتون تمرکز کنید. اجازه بدین افکار بیان و برن بدون اینکه بهشون بچسبید. اپلیکیشن‌های زیادی برای این کار وجود داره. ذهن آگاهی به شما کمک می‌کنه تا توی لحظه حال زندگی کنید و از نشخوار فکری و نگرانی درباره گذشته و آینده خلاص بشید. تکنیک‌های تنفس عمیق. وقتی احساس اضطراب و خشم دارین از تکنیک 4-7-8 استفاده کنید. 4 ثانیه دم، 7 ثانیه نگه داشتن نفس، 8 ثانیه بازدم. این تکنیک به سرعت سیستم عصبی شما رو آروم میکنه. حفظ سرگرمی ها و علایق. حتی اگه وقت کمی دارین، سعی کنین یه فعالیت مورد علاقه مثل کتاب خوندن، گوش دادن به موسیقی، نقاشی، باغبونی رو توی برنامه‌تون نگه دارین. اینها باتری های شما رو شارژ میکنن. بازسازی شناختی. سعی کنین به افکار منفی و فاجعه بار خودتون آگاه بشین. مثلا من هرگز نمیتونم از این وضعیت خلاص بشم. سعی کنید این افکار رو به چالش بکشین. آیا واقعاً هیچ راهی نیست؟ شاید راه حل‌های کوچیکی وجود داشته باشه یا آیا این تنها راهیه که میتونم به قضیه نگاه کنم؟ برنامه ریزی و سازماندهی، کنترل بیشتر، استرس کمتر. در واقع یعنی هرچی شما بیشتر بتونین کنترل کنین، استرستون کمتر میشه. برنامه ریزی روزانه و هفتگی. یه لیست از کارها تهیه کنین و اولویت بندی کنین. دیدن کارها روی کاغذ خودش به کم شدن استرابتون کمک میکنه. انعطاف پذیری. بپذیرید که همه چیز مثل برنامه پیش نمیره. بعضی روزها سخت‌تر از بقیه خواهند بود. آمادگی برای مواجهه با اتفاقات پیش‌بینی نشده از شما در برابر شوک روانی محافظت می‌کنه. به حداقل رسوندن کمال‌گرایی. لازم نیست همه چیز عالی باشه. یه خونه تمیز اما نه لزوماً بی‌عیب و نقص. یه غذای ساده اما مغذی. یه حموم کردن سریع به جای یه حموم کامل. به اندازه کافی خوب بودن بهتر از کامل بودنه که هرگز اتفاق نمی افته. رسیدیم به انتهای اپیزود امروز. بیایید یه مرور سریع داشته باشین روی مهمترین چیزهایی که امروز یاد گرفتیم. سندرم پرستار خسته یه واقعیت روانشناختیه. این حس خستگی مفرط، فرسودگی عاطفی و حتی بی‌تفاوتی نسبت به فردی که ازش مراقبت می‌کنید کاملا طبیعیه و نشونه بدی ما نیست. پذیرش و خودآگاهی اولین قدمه که کمک میکنه احساساتمون رو بشناسیم و بپذیریم، حتی اونایی که ممنوع به نظر میان. مرزها و حمایت یعنی یاد بگیریم مرز تعیین کنیم و از دیگران کمک بخوایم، چون تنها بودن توی این مسیر خیلی سخته. مراقبت از خود یعنی خواب، تغذیه، ورزش و استراحت‌های کوتاه نه تنها لوکس نیستن بلکه ضروری‌اند. و تکنیک‌های ذهنی یعنی ذهن آگاهی، تنفس عمیق و به چالش کشیدن افکار منفی ابزارهای قدرتمند برای آرامش روانند. همچنین برنامه ریزی و سازماندهی و کاهش کمال‌گرایی به ما کنترل بیشتری میده و استرس رو کم میکنه. یادتون باشه شما نمیتونین از یه فنجون خالی آب بریزید. اول باید فنجون خودتون رو پر کنید تا بتونین به دیگران کمک کنید. مراقبت از خود خودخواهی نیست، بلکه لازمه اصلی مراقبت مؤثر از دیگرانه. امیدوارم اپیزود امروز براتون مفید بوده باشه و تونسته باشه دریچه جدید رو به روی چالش‌های مراقبت از سالمندان باز کنه. میدونم که این مسیر سخته، اما مطمئن باشید تنها نیستین و همیشه راه‌هایی برای مدیریت و بهتر کردن وضعیت وجود داره. همچنین اگر از این اپیزود خوشتون اومد، لطفاً اون رو با دوستان و عزیزانتون که ممکنه نیاز به شنیدنش داشته باشن به اشتراک بذارید. منتظر اپیزودهای بعدی رنگ روان باشید، اپیزودهایی که هر هفته با موضوعات جذاب و کاربردی تو حوزه روانشناسی مهمون گوش‌های شما خواهند بود. اگه دوست داشتی بازم از این جنس محتوا بشنوی، حتما پادکست رنگ روان رو توی کست باکس دنبال کن. و همچنین میتونی یه سر به پیج اینستاگراممون به آدرس rang.ravan بزنی. اگه سوال، دغدغه یا تجربه‌ای داشتی میتونی از طریق واتساپ با شماره 0998-2424-924 با من در ارتباط باشی.
مرسی از این که توی این اپیزود با من همراه بودین. من مهتاب هستم و اینجام تا نظراتتون رو راجع به این اپیزود بخونم، ازتون بشنوم و بیشتر درباره شما بدونم. و فراموش نکنید زندگی مثل یک بوم نقاشیه و هر رنگی که به اون اضافه کنید زیباتر میشه. تا اپیزود بعدی از رنگ‌های شگفت‌انگیز ذهنتون لذت ببرید.